بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در قسمت سوم رسیده بودیم به طرح اشکالات وجود ذهنی و بیان پاسخها. اشکال نخست رو دیروز مطرح کردیم که بر اساس نظریه وجود ذهنی حکما، اجتماع جوهر و عرض میشه در یک شی و این اجتماع صحیح نیست. اشکال دوم چندان بی ربط با اشکال اول نیست، ولی تعمیم یافته است. اون چی که در اشکال دوم گفته میشه این استش که اگر ما نظریه حکما رو در باب وجود ذهنی قبول بکنیم، لازمش پذیرفتن اینه که یک چیز ذیل دو تا مقوله متباین بگنجه، یا یک چیز بین دو تا نوعی که ذیل مقوله هست بگنجه، و این محاله. حالا این رو توضیح بدیم. اشکال دوم تقریبا در طی سه مرحله قابل جریانه. مرحله نخست شبیه میشه به در واقع اشکال نخست، ولی دو مرحله دیگر هم داره. ببینید، اگر ما نظریه حکما را در باب وجود ذهنی بپذیریم، یعنی قبول بکنیم اون ماهیتی که در ذهن شکل میگیره عیناً همون ماهیتی است که میخواد ازش شکایت بکنه، اگه این حرف رو بپذیریم، در مرحله نخست مجبور میشیم اجتماع جوهر و عرض رو قبول کنیم که تو این قسمت شبیه به اشکال اول، اما این اشکال اوله. شما میای جوهر رو تصور میکنی، مثلا انسان رو تصور میکنی، انسان جوهره، گونه ای از جنس جوهر هست. در این حال اون مفهومی که تو ذهنتون شکل میگیره باید چی باشه؟ باید عرض و کیف نفسانی باشه، یعنی باید عرض باشه. پس این یک چیزی که در ذهن من آمد هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه. این مرحله نخستی که عرض کردیم در واقع در راستای همون اشکال اول. بریم مرحله بعدی. مرحله بعدی اینه که ممکنه ما جوهر رو تصور نکنیم، مقولات دیگر غیر از کیف را تصور کنیم، مثلا عین را تصور کنیم، متا را تصور کنیم، جده را تصور کنیم، کم را تصور کنیم، کم مقدار، اندازه ها، زمان، خط، سطح، جسم تعلیم، اینا رو تصور بکنیم. خب وقتی ما خط و سطح و اینا رو تصور کردیم، اینجا اجتماع جوهر و عرض دیگه اتفاق نمیافته. ولی چه اتفاقی میافته؟ اجتماع دو مقوله در یک مورد، یعنی یک چیز ما داریم، اینی که در ذهن معاصر شده، با توجه به نظریه حکما که قائل به انحفاظ ذاتیات هستن در علم اصولی، باید بگیم این چیزی که در ذهن ما حاصل شده کمه مثلا یا عینه. در عین حال باید بگیم که چون کیف نفسانیه، زیر مجموعه مقوله کیفه، در حالی که تباین به ذات مقولات رو ما دیروز گوشزد کردیم و در فلسفه اثبات شده، یعنی به لحاظ بعد ماهوی شما این ده تا مقوله رو که نگاه بکنید، اینا هیچ نقطه اشتراکی درون ذاتی ندارن. اگه داشته باشن دیگه اینا مقوله نیستن، جنس رجناس نیستن، باید بالاتر از اونا مفهوم ماهوی باشه. این ده تا امور بسیط متباین هستن، مرکب هم نیستن، تعریف بردار هم نیستن، به لحاظ اونچه که در منطق میاد تعریف هم نمیشود کرد. حالا در هر صورت تعریف منطقی به جنس و فصل نمیشود کرد. در هر صورت این چیزی که ما تصور کردیم چون نظریه حکما رو پذیرفتیم باید واقعا چی باشه؟ کم باشه، یعنی زیر مجموعه کم بگنجه. از یک جدی با زیر مجموعه کیفی، اونا که متباینن، این میشود اندراج یک شی ذیل دو مقوله متباین بتونه چیزی محاله، چون چیزی محاله. خب اینی که الان گفتیم، یعنی این مرحله دومی که الان مطرح کردیم، اون وقتیه که ما غیر از جوهر، غیر از جوهر و غیر از کیف بقیه مقولات رو تصور بکنیم. این مرحله دوم. مرحله سوم اون موقعیه که ما یک کیفی رو نه از نوع کیف نفسانی، از انواع دیگر تصور بکنیم. این نگاه کنید، ایشالله به کیف که رسیدیم، توجه کردید، به کیف که رسیدیم اونجا میگیم این مقوله است، جنس الاجناسه، در زیر مجموعش انواعی داره، انواع اونجا توضیح میاد، کیفیات مختص به کم، کیفیات نفسانیه، کیفیات نمیدونم محسوسه، توجه کردید، انواع کیفیات اونجا تر میشه. حالا ما بحث اونجی که حکما گفتن تصورات و مفاهیم ذهنی از صنف چه جور کیفن؟ کیف نفسانیان. حالا اگر ما اومدیم و یک کیف محسوس را تصور کردیم، مثلا یک رنگ رو، مثلا اومدیم سفیدی رو تصور کردیم، از یک جهت به خاطر نظریه حکما که انفاذ ذات و ذاتیات رو مطرح کردن، اینی که در ذهن حاصل شده باید چی باشه؟ کیف محسوس باشه. از جهتی باید کیف نفسانی باشه. یعنی دو تا نوع متباین ذیل یک مقوله. امکان نداره مثلا یک چیز هم ذیل، فرض کنید که ذیل، فرض کنید حمار بگنجه، هم ذیل چی؟ بقر بگنجه. البته میشود که انسان باشه و اونا باشه، توجه کردید؟ این جزء شگفتی های کار انسانه. میشه که هم انسان باشه، هم فرض کنید که ذیل چیزای دیگه هم بگنجه، این امکانش هست. ولی در هر صورت به لحاظ مباحث منطقی فلسفی گفته میشه که انواع یک جنس نمیتونیم یک چیز پیدا بکنیم که دو نوع متباین از همین حتی یک جنس هم باشه. نمیتونید شما یک چیزی پیدا بکنید که هم فرض کنید انسان باشه هم بقر باشه، چون این چیزی امکان نداره. خب اگر ما یک محسوس، کیف محسوس رو تصور کردیم، هم باید کیف محسوس باشه، از نوع کیف محسوس باشه، هم باید از نوع کیف نفسانی باشه، چون این چیزی هم محاله. حالا اگر ما یک کیف نفسانی رو تصور کردی، اینا نیومده توی عبارت، شما اینطور از باب انگلیسی فرصت الحمدلله زیاد است و میتونید فکر کنید، درجه که میتونیم یه بسازید به جلو. حالا کیف محسوس باشه، ما انواع کیف محسوس داریم، مثلا کیف نفسانی داریم، مثلا کیف نفسانی غم، شادی، درد، همین رو کیف نفسانی هن. خب اگر این رو تصور کردیم، بازم همین مشکل به وجود میاد، هم باید کیف نفسانی علمی باشه، هم باید کیف نفسانی اصلا که مثلا درد و شادی و غم و اینها باشه، بازم سازگاری نداره. میتونید این فضا رو هم که ادامه بدید، مثلا حتی اگر شما کیف نفسانی علمی دیگران رو تصور کردید، توجه کردید؟ خب بازم مشکل به وجود میاد. حتی اگر شما کیف نفسانی خودتون رو در یک طبقه بالاتر از ذهن مجدد تصور کردید، توجه کردید؟ بازم مشکلات پیش میاد و میشه توضیح داد. ولی آنچه که در اینجا اومده سه مرحله است: اجتماع جوهر و عرض در یک مورد، اجتماع دو مقوله که غیر از جوهر و کیف نفسانی باشه، اجتماع دو مقوله در یک مورد، اجتماع دو تا نوع مختلف که ذیل یک مقوله هستند در یک جا، و همه اینها جزو محالات هست، یعنی موجب تباین در ذات میشه. ذات هم باید این باشه هم باید نباشه، یه چیز دیگه باید باشه. عبارت علامه رو نگاه کنید: الاشکال الثانی ان الماهیت الذهنیه مندرجتان تحت مقولت الکیف. ماهیت ذهنیه، یعنی ماهیتی که تو ذهن محقق شده. خب ما در عبارت قبلی هم یاد گرفتیم که زیر مجموعه مقوله کیفه، اونم از قسم کیف نفسانیه. بناءً علی ما ذهبوا الیه من کون صور العلمیه کیفیات نفسانیه، بنابر اون چرا که حکما اعتقاد دارن، میگن صورت‌های علمیه کیفیت‌های نفسانیه هستش. ثم انا اذا تصورنا جوهرن، این مرحله اول اشکال داره مطرح میکنه. حالا با توجه به این مقدمه، انا اذا تصورنا جوهرن، وقتی ما یک جوهر رو تصور کردیم، کان مندرجن تحت مقولت الجوهر لنحفاظ ذاتیات و تحت مقولت الکیف کما تقدم، از جهتی باید زیر مجموعه مقوله جوهر باشه، به خاطر اینکه ذات و ذاتیات در نظریه وجود ذهنی باید چی باشه؟ محفوظ باشه، و الا وجود ذهنی نیست. وجود ذهنی یعنی ماهیت، همین ماهیت تارت هم به وجود ذهنی موجود میشه، تارت هم به وجود خارجی موجود میشه. پس در اصل ماهیت یعنی در ذات و ذاتیات باید مشترک باشن لنحفاظ ذاتیات. و از جهت دیگر و تحت مقولت ال کی، باز زیر مجموعه مقاله کی باشه. این بحثی که اینجا توضیح داد، شما بگید از یه جهت یعنی جوهر و عرض با هم اجتماع کردن. این مرحله را اگه مطرح بکنیم مشابه چی شده؟ مشابه اشکال قبلی میشه. ولی اگه بگید نه من کار به عرضیتش ندارم، کار به کیف بودنش دارم، یعنی جوهر و کیف، خب وقت همین مشکلی است که ما تو این اشکال داریم پیگیری میکنیم. یک چیز زیر دو تا مقوله گنجیده، جوهر و کیف کما تقدم. در حالی که والمقولات، والمقولات این اجناس عالیه، مقوله اصلا به ماهیت های پایین دست نمیگن، اون آخرین رده ماهیات رو میگن مقولات که دیگه بالاتر از اون دیگه ماهیتی نیست، یعنی جنس الاجناس ها. والمقولات متباینتون به تمام ذات. مقولات هم چی هستن؟ به تمام ذاتشون. چرا؟ با خود میگه بسیطن. اگر ببینید اگر مقولات مرکب باشن این خودشون یک جنسی دارن، در حالی ما میخوام بگیم یک امر مشترک ماهوی دیگه ندارن. پس اینا امور بسیطن، وقتی بسیطن متباین به تمام ذات خواهند شد، متباین به تمام ذات. والمقولات متباینتون به تمام ذات، و مقوله هم که به تمام ذات متباینن. پس بنابراین فیلزم و تناقض ذات، وقتی در یک مورد هم بخواد جوهر باشه هم باید کیف باشه، تناقض پیش میاد. چرا؟ چون اگه میخواد جوهر باشه باید کیف نباشه، اگه میخواد کیف باشه باید جوهر نباشه. یعنی هم باید جوهر باشه هم جوهر نباشه، هم کیف باشه هم کیف نباشه، تناقض در ذات پیش میاد و تناقض در ذات هم باطله. و کذا ازا تصورنا. حالا بریم تو مرحله دوم، گرچه تو همین قسمت هم یه بخش میتونیم تقریر مرحله دومی بکنیم که جوهر و کیف. حالا جوهر رو تصور نکرده، کیف رو هم تصور نکرده، بقیه مقولات تصور کرده. و کذا ازا تصورنا مقولتا اخرى غیر الجوهر، غیر الجوهر، اگر تصور بکنیم مقوله دیگری را که غیر از جوهر باشه، غیر الجوهر، غیر از جوهر باشه، البته غیر از کیف هم باشه ها، دیگه روشنه. اگر ما تصور بکنیم مقوله دیگری را که غیر از جوهر باشه، مثلا کم باشه، عین باشه، متا باشه، خب در اون صورت چه اتفاقی میفته؟ کانت الماهیت المتصوره مندرجتن تحت مقولتینه. این ماهیتی که تصور کردیم تحت دو مقوله باید بگنجه، هم مقوله کم باید باشه هم مقوله کیف. بازم میشه تباین در ذات، تناقض در ذات، چون وقتی کم دیگه کیف نمیتونه باشه، اگه کیف کم نمیتونه باشه، پس هم باید کم باشه هم باید کم نباشه، هم باید کیف باشه هم باید کیف نباشه، این نمیشه. و کذا مرحله سوم، حتی در زیر مجموعه کیف هم ممکنه مشکل به وجود بیاد. و کذا لو تصورنا کیفا محسوسا، اگر ما یکی از کیفیات محسوسه مثل رنگ را تصور بکنیم، خب این تصوری که داریم کان مندرجا تحت الکیف المحسوس و کیف النفسانی، این مندرج تحت کیف محسوس هستش از یه جهتی به خاطر انحفاظ ذات و ذاتیات که در مبنای حکما هست، و کیف نفسانی هم باید باشه چون علمه، تصور و مفهوم ذهنی هستش. پس بنابراین هم کیف نفسانی هم کیف محسوس. و هو اندراج و شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتن و استحالته ضروریه. این قسم اخیر هم در واقع یعنی مندرج شدن یک چیز زیر مجموعه دو تا نوع متباین از یک جنس، از یک مقوله، و محال بودن این معنا هم آشکاره. این انواعی که گفتیم انواع عرضیه ها، نه انواع طولی. انواع طولی که زیر یک جنس بگنجن اون داستانش فرق میکنه. الان این مثالی که زدیم مثل چی؟ کیف محسوس و کیف مثلا نفسانی، انسان و بقر اینا، و استعالته و استعالته ضروریه، محال بودن این معنا هم ضروری هستش. چرا؟ چون سر از تناقض در ذات در میاره. یک چیز هم باید رنگ باشد هم رنگ نباشد، هم علم باشد یعنی کیف نفسانی علم باشه، هم کیف نفسانی علم نباشه. غالو در اینجا علامه طباطبایی اشاره داره به فرمایشی از محقق سبزواری در جلد دوم شرح منظومه صفحه 127. خب چنانچه ما که عرض کردیم اصلا خیلی از این بخشات تو کتاب اول نباید بیاد، حالا اگر هم میخواستن اشکال اول و دوم ترجیح دیگه این قانون نباید میومد، توجه کردید؟ ولی خب این قانون هم مطرح کرده و ما توضیحش رو میدیم. جناب حاجی سبزواری بعد از اینکه اشکال اول و اشکال دوم رو مطرح کرد میفرماد که اشکال دوم اصعب از اشکال اوله، سخت‌تر از اشکال اوله. چرا؟ به خاطر اینکه در اشکال اول مسئله اجتماع جوهریت و عرضیته. ما یه توضیحی در جلسه دیروز دادیم که عرضیت یک مقوله نیست، به اصطلاح خود آیون فلاسفه خارج محموله، یک محمول من صمیمه، نه تو مقوله دیگر هست، خارج لازمه، ویژگی وجودیشون رو معرفی میکنه. با توجه به بحثی که این آقایون رجوع به عرض دارن که این یک خارج معمول هست و در واقع معمول من صمیمه یک چیزیست که در درون ذات این معقولات نیست و همانند های اینها، خب چه بسا ما بگیم که چه اشکالی داره همین مفهوم خارج لازم، چنانچه بر اون نوتا عرض هم صدق میکنه بر جوهر ذهنی هم صدق بکنه، چون که نمیخواد هویت‌های درون ذاتی اینها رو گزارش بکنه تا منجر به تباین در ذات بشه که خارج لازم هستش. چه بسا بشه بعد با چنین توجیه یه مقدار از صعوبت اشکال اول چه کرد؟ کمتر کرد. تازه خود آیون و حکما در تعریف جوهر یه چیزی گفتن که حالا من جدیم بهانه دست ما میده. در تعریف جوهر چی گفتن؟ گفتن ماهیتون ازا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع، خواستن تو دلش نهفته شده، میگه ازا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع، کاری به این ماهیت هایی که تو ذهن باشه نداره. چه اشکال داره که این ماهیت جوهری که تو ذهن هستش اون مفهوم عرض که خارج لازم هستش چنان که بر کیف نفسانی و بر چیزهای دیگر عارض میشه بر این هم عارض بشه؟ نه علامی نرفو قبول داره نه آجی سبزواری ها، توجه کردید؟ ولی میخواد نشون بده که این اشکال دوم یه مقدار سخت تره. منظور سخت تره نه اینکه اشکال اول حل شده است با این بحث ها، منظور این نیست، داره اصلا جالب نیست ترش اینجا. اما اشکال دوم واقعا مشکل جدیه، چون شما میخواد ذات یک چیز رو به لحاظ درونی زیل دو تا مقوله ببرید، یعنی دو تا مقوله بخواد هر کدومش اشغال بکنه ذات را. خب این تباین در ذاتش خیلی واضحه. اشکال دوم اندراج یک چیز است در دو تا مقوله که اون دو تا هر دو میخوان برن تو منطقه ذات دخالت کنن. خب این اشکال خیلی جدیه. ولی اشکال اول چی؟ اشکال اول یکی جوهره که تمام ذات رو تشکیل میده، یکی عرض است که خارج لازمه. چه اشکال داره؟ این خارج لازم چنانچه خارج لازم اون نه تا هستش، خارج لازم جوهر ذهنی هم باشه. تعریفی که این آقایون راجع به جوهر هم دارن که اونم همراه ما هسته. ببینید عبارت رو. قالوا و هذا الاشکال اصعب من الاول، یعنی این اشکال سخت‌تر است از اشکال اول. چرا؟ از لا کثیر اشکال. این لا کثیر اشکاله؟ خب این بیان فلسفی نیست، بلکه یا بو اشکال است یا بو اشکال نیستش. میخواد فقط نشون بده اینجا یک کمی اشکال شدیدتر آشکاری و وضوح شدیدتر هست، ولی نمیخواد علامه و حاجی سبزواری با این تعبیر بخواد حل و فصل کنه اشکال اول رو بره، اینجوری نمیخواد. ازلا خود این تعبیر هم اینو نشون میده، ازلا کثیر اشکالن فی کون شیء واحد جوهرن و عرضن، که اشکالی چی بود؟ نخست ما بود. هیچ اشکال فراوانی وجود نداره در اینکه یک شی هم جوهر باشه هم عرض باشه. چرا؟ لأن التباین الذاتی الذی بین المغولات انما هو بین الجوهر و الکیف و الکم و غیرها. تباین ذاتی که آیون و حکما میگن بین مغولات و اجناس عالیه، تباین ذاتی یعنی نقطه اشتراک ذاتی ندارن، این بین خود مغوله ها هست، یعنی بین جوهر، کیف، کم، اینها. و اما مفهوم العرض، این تو شیش میاد، جوهر مثل عرض نیست، عرض خارج لازمه ولی جوهر امر ماهویه. توجه کردید؟ درست جوهر تمام ذات رو تشکیل میده اما عرض که اینجور نیست. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع، عرض یعنی چی؟ یعنی قائم به موضوع بودن، قائم به موضوع بودن. اگر جوهر هم گفتن یعنی اونی که موضوع نمیخواد، خودشون گفتن این ماهیت جوهر تعریف نشده، ما ماهیت جوهر رو خیلی واضح نمیتونیم بشناسیم، یک امر ماهویه. برای اینکه این رو توضیح بدیم اومدیم از باب اضافه حد بر محدود و اینکه از چیز پیرامونی استفاده بکنیم برای توضیح استفاده کردیم، و الا تعریف بنیادین اصلا بسیط هستن که تعریف ندارن. موضوع برای اینکه این تعریف خاصیت ماهوی رو تبدیل نمی کنه، مثل مفهومی که در باب عرض است، ولی با این حال جوهر بر ماهیت دلالت میکنه، عرض بر چگونگی تحقق این ماهیات نوگانه دلالت میکنه. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع فاو عرضان، من نشتم صفحه 33 این بحث میاد، فاو عرضان آمون صادقون علا تس من المقولات. این یک عرض آمیه، یک مفهوم گستردهیه خارج لازمه. فاو عرضان آمون صادقون علا تس من المقولات، که همون شمردیم اینا رو مثل کم با کیف و غیر از جوهر بر بقیه، و من الجائزه میتونیم این رو احتمال بدیم، اینجوری بگیم میتونیم این رو احتمال بدیم که ان یعم الجوهر از ذهنی ایزن و یصدق علیه، میتونیم بگیم که میشود پوشش بدهد این جوهر ذهنی را. یعنی چی پوشش بدهد؟ عرض، مفهوم عرض، مفهوم عرض این جوهر ذهنی را پوشش بده، یعنی جوهری که تو ذهن تصور شده و صادق بر او باشه. تازه تعریفی هم که برای جوهر کردن مؤید ماست و با ما همراهی میکنه، لأن المأخوذ فی رسم الجوهر. چرا میگه رسم جوهر؟ به خاطر اینکه جوهر جنس الاجناس، قابلیت تعریف حدی به جنس و فصل نداره مثل بقیه مقولات. پس هر چی در تبیینشون میاریم همشون رسمن، یعنی یه جور میخوایم این رو توضیح بدیم. لأن المأخوذ فی رسم الجوهر انه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. به خاطر اینکه اون چی که عقص شده است در رسم جوهر، در ترسیم جوهر، در تصویر جوهر، اینه که جوهر ماهیتی است که وقتی میخواد موجود بشه در خارج وجدت لافی موضوع، یعنی نیاز به موضوع نداره، قائم به خودش هستش. چرا دیگه؟ ما اتفاقا بنای فلسفه حکمت این حکما این هستش که بگیم که چنانچه جوهر در بیرون هستش تو ذهنم هست، درسته؟ میگم اینه چی دیگه؟ میگم دیگه غیر از این که خارجی و ذهنی، این آقایون میخوام اشکال بکنن، میگن شما مگه نمیگید اینشه؟ خب بس جوهر اونجا، اینجا هم یه جوهر دیگه.
راحت تر نمیشه که خارجیش نمیتونه تحت مقوله عرض واقع بشه، ذهنیش
هم عین خارجیش. حالا میخواد بگه ذهنیش اشکال نداره، چرا اشکال نداره؟ نه نه، چرا راحت تره؟ به خاطر اینکه شما نه، یعنی چی این هم دیگه هست؟ خب در خارجیت، بابا در خارجیت و ذهنیت که با هم متفاوته دیگه، این هم به اون معنا باشه دیگه، چی دو تا درست کردیم؟ در خارجیت و ذهنیت که دو تا هم دیگه هست، با هم فرق میکنه، حکما اینو قبول دارن. عینیت که گفتیم نه، اگه عینیت همونجا باشه دیگه، چرا دیگه ما زحمت میکشیم؟ عینیت به اون معنا که نیستش که، عینیت به معنای انطباق کامله. اگر واقعا انطباق کامل داره، خب اونجام جوهره اینم جوهره، درسته قبول داریم دو تا شده، قبول داریم اون خارجی است و این ذهنی، ولی شما میگید جوهره دیگه، توجه کردید؟ حکما میگن که این جوهره، این آقا میخواد اشکال بکنه، میگید نمیگید جوهره، اون اشکال نمیگید جوهره، خاصیت طرفی که ببینم تونی عرضه. ایشون میخواد بگه حالا خیلی اشکال جدی نیست. چرا؟ چون عرض نمیخواد تو بنیاد شی بره. این مفهومی که راجع به جوهر ما فهمیدیم، جوهر بنیادش رو توضیح میده، عرض هم که میخواد خارج لازمش رو توضیح بده، میخواد راجع به مثلا ذهنی بودنش بحث بکنه. ما که تا این مقدار حکما قبول کردیم که اون خارجی از اون ذهنی، که اشکال شدید در کجاست؟ در جایی هستش که دو تا مفهوم هر دو میخوان ذاتش رو اشغال کنن. از این واضح تر که نمیشه، دو تا مفهوم هر دو میخوان که حمله کردن، میخوان ذاتش رو اشغال کنن. این میگه من تمام ذاتش هستم، اونم میگه من تمام ذاتش هستم. درسته؟ اولش خنده نکردی، اینجا خنده کردی. اما اولش همین میخواستم بگم، انتظار داشتم شما اونجا بخندید، اینجا هر دو تا مفهوم هجوم بردن، میگه ما میخوام درون ذاتش رو تشکیل بدیم. اما تو جوهر و عرض، جوهر میگه آه من تمام ذات اشغال کردم دیگه، هیچ، تمام شد. عرض میگه من با شما مشکلی ندارم، که مفهوم عرض، من کنار دست شما هستم، همه همراه شما هستم، اشکال نداره، نمیخوام بیام تو ذات ذاتش، نمیخوام درگیری جدی بشه. این همینه، الان حاجی میخواد همینه بگه، توجه کردی؟ همین رو میخواد بگه. ولی تو اشکال دوم درگیری جدیه. کم میگه آقا من تمام این ذات تشکیل میدم، کیفم میگه من تمام ذات، درگیری تو ذات و تباین ذات به وجود میاد. لأن المأخوذ فی رسم الجوهر انه ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. میبینید که خود شما وقتی میخواد جوهر رو تعریف بکنید اینجوری تعریف میکنید، میگید ماهیت جوهر چیه؟ اون ماهیتی است که اگر تو خارج بیاد نمیتونه تو موضوع باشه، یعنی اگر تو ذهنه میتونه تو موضوع باشه، یعنی میتونه عرض باشه. پس میتونیم مفهوم عرض رو برش هم کنیم. فمن الجایزه ان یقوم فی الذهن فی موضوع، پس میشه که در ذهن نه در خارج، در ذهن قائم به یک موضوع باشه که همون نفس باشه و مفهوم عرض از این باب برش عارض بشه. و هو اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، ما جلوش نگرفتیم. اگه تو خارج میخواد تشریف ببره قطعا قائم به خودش هستش و موضوع نداره. هازا، یعنی این بحث رو متوجه باشید. اما اشکال دوم نمیشه با این توضیحات و حالا تعبیر مثلا ماسمالی کردن و امثال اینا تمام کرد، چون اینا رو خود حاجی هم قبول نداره ها، اینا رو در واقع یه چیز ظاهری میدونه. یعنی به نظر این مقداری شدت و حدت این اشکال کمتره. و هم ماسمالی و ماهیت واحد تحت من و لطنی کس جوهره و کیف و تمتم و کیف و تمتم و تمتم و کیف، اما یک ماهیت در حالی که والمقولات متباینتون به تمام الزوات، تمام مقولات به تمام ذات با هم متباینن، فاستحالته ضروریه، این ویرگولیومی اینا گذاشته خوب نیست، فاستحالته ضروریه لا مدفع لها، استحالش خیلی واضحه و راه دفع اینید، همین توضیحی که دادم. چون این دوتا میگن ما ذاتشو میخوایم تشکیل بدیم، مقوله میخواد ذات رو تشکیل بده. اون بس که شما گفتید عرض و جوهر هیچ قابل حله، چون جوهر مفهوم ماهویه، عرض مفهوم ماهوی نیست. میشود که مفهوم ماهوی و غیر ماهوی یه جور با هم جمع بشن، یه جور امکان و احتمالش هست، ولی اینکه دو تا مفهوم ماهوی متباین بخوان در یک ماهیت جمع بشن پر واضحه که این امکان پذیر نیست. اشکال اول و اشکال دوم رو تمام کردیم. قبل از اینکه به اشکال سوم برسه، ایشون پاسخهایی رو که در طول تاریخ فلسفه راجع به حل این مشکلات مطرح شده رو میخواد ارائه بکنه، گرچه بعدن وقتی به اشکالهای سوم و چهارم اینا میرسه از همین جوابها استفاده میکنه. دیروز هم عرض کردیم که واقعا جایی این نبود در بدایی که همه اینا رو اینجا طرح کنه. در اصل 6 تا پاسخ از سوی حکما یا حکما و متکلمین در ارتباط با حل و فصل شدن اشکال نخست و اشکال دوم طرح شده. از این 6 تا پاسخ 2 تا پاسخ مبناییه، 4 تا پاسخ بناییه. اون 2 تا پاسخی که مبناییه اینه که الان عرض می‌کنیم. یه پاسخ مبنایی چیه؟ یه پاسخ مبنایی اینی که حالا این تعبیرات این آدم به کار ببره یا نه، یه پاسخ مبنایی نستش آقا ما از اول اصلا وجود ذهنی رو قبول نداریم، ما قائل به چی هستیم؟ قائل به قول اضافه هستیم. توجه کردید؟ قائل به قول اضافه هستیم. تمام مشکلات زیر سر همین حرف حکما است. این حرفا رو زدن برای ما مشکل درست کردن، ولی لا ما قائل هستیم. علم از باب اضافه است، نسبت و اضافه‌ای که نفس با اشیا پیدا مونه علم رو درست میکنه. ما اصلا چیزی تو ذهن نداریم که بعد بگید ذیل این مقوله است ذیل اون مقوله است مشکل درست بکنید. خب پس بدین ترتیب مسئله و مشکل حل میشه. بله مشکل حل میشه، ولی این در واقع پاسخ مبناییه. این یکی از پاسخ هاست. میخونیم یا بشونیم جلو؟ همون کسانی که قائل به در واقع نظریه اضافه هستن، این قائلانش رو ما هم به محاکمه کشیدیم در جلسات پیشین و به توجه هم چی گفته کی بوده من فکر هم جا توجه که میرسیم. خود فخر رازی وقتی میگه من خسته شده بودم، حالا من یه مقدار پروبالش میدم، آره درس خوندم خسته شدم، رفتم درس یا تدریس کردم، خیلی مطالعه کردم، چند سال نشستم فکر کردم، خسته شدم. خسته که شدم گفتم که خب بهتره یه خورده قدم بزنیم. حالا قدم زدن اون موقع هم مثل شهر اینقدر طولانی نبود که آدم بخواد خارج شهر بره اینقدر بزن، یه کمی قدم میزیم یه خارج شهر، رفت بیرون شهر رو بعد دید مثلا یه توفانی هستش داره گوسفندی میچرونه و با همین چاییش هم آماده است. اینو من اضافه میکنم، چاییش هم آماده است، صورت کنارش نشسته یه خورده اول فرسی و اونم برای چایی ریخت که بخوره. خب این بنده خدا فخر رازی درسته که مثلا از کتاب برخواسته، مگه کسی که با کتاب و اینا آشنا باشه خب از کتاب هم جدا بشه فکرش مشغوله؟ توجه کردید؟ فکرش مشغوله. این هم تو درگیری تو ذهن که تولید باریتالا رو با چجوری اثبات کنیم. این از همون اول فکرش همین بود، یعنی اونجایی که داشت مطالعه میکرد مسئله همین. همینطور رفت رفت داره پیش اینو با این داره چایی میخوره، بعد میگه حالا یه صحبتی با این بکنم، با جنگ مسئله میگن چی میگه. بهش گفت که فلانی به نظر شما خدا چند تاه؟ گفت خدا یکیه، معلومه یکیه. گفت حالا یکی اومد مثل ابن کمونه، گفت نه خدا یکی نیست و دوتا هستش، تو چیکار میکنی؟ آقا این چوبشو برداشت، این چوبشو برداشت، پدر فلان شده میگه خدا دوتا هستش. اینا جوابهای در واقع چماقی هستش که گوی از دوار به درمه همچینشون. گفت چی اینو گفته که من گفت نمام؟ این دیگه تا یک هفته کافی برای ما و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوهی. این نکته هم یعنی بیان علامه هم جالبه، یعنی شاید برخی ها طرح قول اضافه رو اصلا عقیده داشته باشن به لحاظ مباحثی که دارن اینکه علم اینه، ولی الان علامه میخواد گوشزد بکنه که چه بسا برای فرار از اشکالات به این اقوال گراییدن. میفرماد و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نوی، با توجه به اشکالات دو اشکالی گذشت و امثال این که الان خواهد اومد، ذهب بعضهم الی انکار الوجود ذهنی من اصله، گفتن اصلا ما وجود ذهنی نداریم، نه تنها وجود ذهنی، اصلا موجود ذهنی نداریم، اصلا ذهن و مفاهیم ذهنی ما نداریم اصلا. خب چطور؟ بالقول به ان العلم اضافتان، ظاهرن باید اینجوری باشه، به اضافتان خیلی جالب نیست، به ان العلم اضافتون من النفس الی الخارج، علم اضافه نفس به خارجه، فالمعلومه یعنی اونی رو که ما در این روند میفهمیم، مندرجون تحت مقولت الخارجیه، فقط زیر مجموعه همون مقوله خارجیه. جوهر رو فهمیدید خود جوهره، کم رو فهمیدید کمه، کیف رو فهمیدید کیته. خب پس بنابراین مشکلی به وجود نمیاد مثل مشکل اول یا مشکل دوم یا مشکلات بعدی. الله میفرماد وقت عرفت ما فیه، خب اشکالات قول به اضافه که روشن شده و ما به نحو مبنایی با این راه حل موافق نیستیم. پاسخ دومی که به نحو مبنایی ارائه شده، پاسخ دوم چیه؟ امروز نرس کردم خیلی بخونم، توجه کردید؟ پاسخ دوم مبنایی که مطرح شده اینه که خب در بحث در واقع علم و معرفت که فقط قول و حکما و قول مثلا اضافه، یه قول دیگه هم مطرح و قول به شبه. قبلا عرض کردم کسانی که در دوره اسلامی، این الان علامه هم اشاره داره، کسانی که در دوره اسلامی قائل به قول شبه شدن بیشتر به خاطر فرار از اشکالات وجود ذهنی بوده، یعنی مشکل وجود ذهنی اندراج یک شی تحت دو تا مقوله مختلف چون قابل حل نبوده و چیزهای دیگر. الان اشکالات بعدی رو مشاهده میکنید. خب شما که آیین و حکما قائل به عینیت هستید، یعنی من آتش رو تصور کردم، یک شعله آتش تو ذهنم مثلا شکل گرفته، شما میگه عینیه دیگه. مثلا آب رو تصور کردم، الان آب مثلا فرض توی مغز من هست یا توی مثلا ذهن من هست، اینا چیه؟ مثلا این مشکلات نتونستن حل کنن. عینیت یعنی چه؟ عینیت باید این اتفاقات هم بیفته، آثارش هم باید بیاد. اینا باعث شده گفتن همون قولی که قدیمی ها میگفتن که قول به شبه بد چیزی نیست، اشکالات هم دفع میشه. میفرماد و بعضهم، یعنی و بعضهم رو عطف بکنید به اون بعضهم بالا، یعنی اون جمله قبلی رو سرش در بیارید، یعنی به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوهی، ذهب بعضهم الی ان الماهیات الخارجیه موجودتون فی الذهن به اشباه، ماهیت های خارجی موجود هست در ذهن. ذهن رو قبول داریم، موجودات ذهنی رو قبول داریم، مفاهیم ذهنی رو قبول داریم، ولی اینا وجود ذهنی اون اشیا نیست، اشباه اون اشیا هستش، مشابه های اون، تصاویر اون اشیا هست. لا به انفسا، نه اینکه ماهیت خارجیه خود. ببینید یعنی حکما چی قائل هستن؟ میگن ماهیت خارجیه به انفسها در ذهن میاد. خب به انفسها رو مراقب باشیم، نه یعنی با همون خارجیتش تو ذهن من قرار میگیره که. الا ان الماهیات الخارجیه موجودتون فی الذهن به اشباهها لا به انفسها و شبه و شی یغایر و شی و یباینو شبیه شی. خب این اون شی نیست که شما بگید آقا اجتماع دو مقوله در یک شی شده، اجتماع جوهر حرارت در یک شی شده، نه. و شبه و شی یغایر و شی و یباینو فس صورت و ذهنیه کیفیت و نفسانیه. صورت ذهنیه فقط کیف نفسانیه، زیر مجموعه هیچ مقوله دیگر نمی گنجه. بله شبیه به مقوله جوهره، شبیه به مقوله کمه یا چیزای دیگر. و اما المقوله الخارجیه فغیر و باقیت فیا، اون مقوله خارجی که در این اشباه باقی نمیمونه تا مشکل ایجاد بشه، پس بنابراین اشکالی نیست. ولا اشکاله الله میفرماد نقد مبنایی این قول طبیعتاً این پاسخ رو هم از ما میگیره برای حل این مشکلات. فقط عرفت مافی وقت عجیب عن الاشکال به وجوه. ببینید علامه اون این دو تا هم جواب بود، ولی اینا رو کنه جواب حساب نکرد، چون اینا از یه جدم درست ها، چون اینا این اشکالات پس از پذیرش قول وجود ذهنی شکل گرفته. برخی ها برای فرار از این اشکالات مبنا رو تغییر دادن، خب ما اونا رو رد کردیم، ولی با این حال جوابهایی داده شده. یعنی بر اساس نظریه حکما که وجود ذهنی باشه پاسخهایی داده شده. چهار پاسخ اینجا مطرح شده. اولین پاسخ پاسخیست که فاضل قوشچی یکی از دانشمندان اسلامی ریاضیدان از جمله کسانی که حاشیه بر تجرید اعتقاد داره و البته کارهای مهمی هم انجام داده، یکی از کارهای بسیار مهمش اینه که خلط میان معقولهای ثانی فلسفی و منطقی رو بعد از اینکه از شیخ اشراق تا زمان ایشون این خلطها به وجود اومد اولین بار ایشون متذکر شد که اینا دو دست مفهوم هستند. حالا در هر صورت ایشون فرمایشات بسیار خوبی هم در جای خاص خودش داره، یکی از محققین کلامی و فلسفی و اینها هستش، متوفای سال 879 هست، یعنی قرن نهم. ایشون یک راه حل برای اینکه مشکلات وجود ذهنی حل و فصل بشه ارائه کرده. از فضای کار ایشون پیداست که بعد از طرح این اشکالات و برای فرار کردن از این اشکالات با حفظ نظریه حکما تلاش شده که این فرمایشات داشته باشه. ایشون چجوری حل کرده؟ ایشون بدین سبب حل کرده، گفته که وقتی فرایند علم صورت میگیره ما در حیطه ذهن و نفس خودمون یک چیز نداریم تا هم جوهر باشه هم کیف باشه و اندراج شیء واحد ذیل جوهر و عرض یا ذیل دو تا مقوله پیش بیاد و محال لازم بیاد، تباین در ذات لازم بیاد. نه، ما در هر فرآیند علمی دو چیز در ذهن ما حاصل میشه. خودشون اینجوری تعبیر میکنه، اینجا البته خیلی واضح نیومده، این به این شکل تعبیر میکنه، میگه وقتی ما تو روند علم کار میکنیم دو چیز در ذهن میاد، یکی الحاصل و فزن، یکی الحاصل و لزن. ببینید تصویرشون چیه. یه مثالی هم زده، با طرح این مثال راحت تر میتونیم مراد ایشون رو بفهمیم. ایشون مثال زده، مثلا شما فرض کنید یک ظرفی که بتواند صورت‌ها رو انعکاس بده، مثل یک کاسه فرض کنید نقره‌ای یا از جنس مثلا استیل یا از آینه، مثل آینه باشه. خب شما اگر این ظرف رو در نظر بگیرید، اون وقت میاد یک چیزی رو وسط این ظرف قرار میدید. به معنی اینکه در وسط این ظرف قرار دادید، شما دو چیز دارید، الحاصل و فزرف و الحاصل و لذت. الحاصل و لذت اون تصویری است که از این در واقع شیی که اینجا واقع شده توی اون سطح ظرف میفته. گفته نگاه کنید چطور این مثال رو یه وقتی دقت کنید، حالا وقتی که ما در روند علم قرار میگیریم ما دو چیز در پهنه نفسمون خواهیم داشت، یکی الحاصل و فن نفس. الحاصل و فن نفس گفته چطور یک شیعی در زمان و مکان واقع میشه تو این عالم. مثلا تو این اتاق چیزی نبود، فرض کنید یک شیعی مورد نظر نبود، آوردید گذاشتید، مثل همین تو فراینده علم اول این اتفاق میفته، یه چیزی که همون از باب نظریه حکما این همون شیعه خارجی، مثلا یه جوهر، یک مثلا کم، یک کیف، میارید تو وسط ذهن قرار میدید. وقتی وسط ذهن قرار دادید، انعکاس‌هایی که این پیدا می‌کنه با اون حساسیت‌های نفس، این باعث میشه که یک تصویری از او در چی بیفته؟ در صفحه نفس اتفاق بیفته. حالا دقت کنید، میگه معلوم این وسطیه هست، علم چیه؟ اون عکسی که توی صفحه نفس افتاده. پس بنابراین ما در فرایند علم واقعا دو چیز داریم نه یک چیز. اگر قائل به عینیت هستیم و معتقد هستیم که خودش عینیات، این همون الحاصل و فی ذهنه، الحاصل و فی ذهنه. اما اگر بحث مطرح میکنیم میگیم علم کیف نفسانی هستش، مراد از این که میگیم علم کیف نفسانی هستش همون تصویری هستش روی چی افتاده؟ روی نفس افتاده. پس ما دو چیز داریم، یکی مثلا جوهره، یکی کیف نفسانی هستش. خب اون چیزی که ما الان از عبارتهای فاضل قوشی میفهمیم، اگر واقعا همین جور باشه که از ایشون هست، ببین عبارت رو، وقت عجیب عن الاشکال به وجوه منها از کدام مالکی ما ان بعضهم ان العلم غیر المعلوم، علم غیر از معلومه. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیه فزن امران، هنگامی که یک ماهیتی از ماهیت‌های خارجی در ذهن میخواد حاصل بشه، دو تا امر هست. این امران مبتداست، اند حصول خبره، یعنی امران اند حصول ماهیت من ماهیت خارجی فی ذهن. دو چیز ما داریم اون وقتی یک ماهیت خارجی تو ذهن پیش میاد، دو چیز ما داریم. احد اما الماهیت الحاصلت و نفسها علا ما کانت علیه فی الخارج و هو المعلوم، یکیش همون ماهیتیست که حاصل میشود، ما چه تعبیر کردیم؟ الحاصل و فی ذهن، ماهیتی که حاصل میشود خودش بر همون شکلی که قبلا تو خارج بود، این همون معلوم ما هستش. و هو غیر قائم به نفس، این قائم به نفس نیست، یعنی کیف نفسانی نیست، بل قائم به نفسه، رو پای خودش وایستاده، قائم به نفسه است. حاصل فیه حصول شیف زمان و مکان، حاصل در نفس هستش مثل حصول یک شی در زمان و مکان. میتونیم این نظریه، حالا میخواید بخونم عبارت رو تو بعد تکمیلش عرض کنم، حصول شیف زمان و مکان و الاخر. اما چیز دیگه ای که باز تو ذهن حاصل میشه چیه؟ صفتون حاصلتون لنفس، صفتی است که حاصل برای نفسه، قائمتون بها، قائم به نفسه. یترد بها انها الجهل، که مثلا ذهن انسان یا انسان به واسطه یترد بها، به وسیله این صفت انها، از نفس جهل را ترد میکنه. یترد بها انها الجهل و هو العلم، این علمه. و علاهذا با توجه به این طرحی که دادیم، فالمعلوم مندرج تحت مقولت الخارجیه، معلوم، معلوم کیه؟ الحاصل فی الذهن، این همون تحت مقوله خارجیه است. من جوهر او کم من او غیر ذلک یا غیر اینها. والعلم کیف نفسانیان، در حالی که علم یعنی همونی که تو صفحه نفس میفته، علم کیف نفسانیه. فلشتماع اصلا لا لمقولتین ولا لنوعین من مقولتین، این اصلا اجتماعی رخ نداده، نه دو مقوله در یک جا اجتماع کرده، نه دو تا نوع از یک مقوله یک جا اجتماع کرده. یعنی مثلا شما اگر کیف محسوس رو تصور بکنید، یک کیف محسوس واقعی مستاقی تو ذهن شما حاصل میشه که اون معلومه نه علم. انعکاس او در نفس شما میشود چی؟ میشود در واقع علم شما، که اون کیف نفسانیه، صفتی است که حاصل برای شماست، الحاصل فی الذهن الحاصل للذهن. این تا اینجا طرح نظریه فاضل قوشی است، تا ببینیم که نقد او به چه شکل باید انجام بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.
تو این که بابا قائم به نفسه، چطور تو ذهنم هیچ وقت قائم به نفس نیست؟
نه قائم به خودشه، قائم به نفس اون تصویره.
نه قائم به نفس، خب ما که نمیتونم با افتاد به نفس بچه هستونی که هزاشت کنید
اون حقیقت کجاست؟
میخوام بگم همون ماهیت لابشه است، تو یکی بدون هیچ خیلی درست جمع شوهای ذات غیر، اما هیچ قیدی براش نیاری این کجای
تو ذهن باشه؟
نه میدونم اگه هیچ قیدی اگه بیا تو ذهن یه قید خورده بیا تو خارج
همین پس ذات خودش غیر مقید.
آره اگه با هیچ قیدی جمع نشه بس
غیر خودش نیست که
چرا دیگه اگه ماهیت لابشرد با ماهیت
همیشه یک ماهیت به این شکلی یا تو ذهن یا تو خارج.
اگه تو ذهن خارج نباشه معدومه درسته؟
معدومه بله.
یعنی هیچ حقیقتی نداره؟
معدومه.
نه خب میدونم معدوم معدوم یعنی چه؟
صحنه تغییری نیست.
درست صحنه تغییری نیست. اما به یه حقیقتی هست
میشه. حقیقتی هست نه.
یعنی تو نفس الامره؟
آره مثلا همون بحث
این نفس الامر خب این نفس الامر چی نفس الامر انقدر مقدمه و همه چیز میگه تو نفس الامر حتی
بره شما مگه زیر شما قرار میگیره
خب 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 میگم این نفس الامر چی حقیقت این چیزی ذهنی شد که شما
داشته باشتن
نفس الامر باش پار کنید استاد این لابشرد مقسمی و قسمی خب فرقش میگن که خب لابشرد این
نه نه باید
ترجمه خودش نشنگ تفصیل تعریف بکنم. ما یک لابشت مثلا اینکه فرمودی که یعنی من الف شرط تو خارجم هست یه سوالی یکی از بچه هم هیچ پرسی نساد ماهیت به شرط لا سوالش نمودش که اگر
ماهیت به شرط لا یه فردی از
اون بله میتونیم میبینیم سوالش نساد ماهیت به شرط لا که نمیتونه تو خارج باشه فرمودش که مثلا شما یه چیز مرکب رو در نظر میگید در صورت که اجزاشو نمیتونید ببینید میبینیم که مرکبه ولی حالا ما فرض کنیم نتونیم اجزاشو جدا کنیم خب
چی
میخوایی جدا کنیم؟ نه سوالش این بودش که ما ماهیت به شرط لا رو بگیم در واقع اون ماهیت
هست به شرط لا چی رفت به سوال ترکیب داره؟
نه میخواست از اون طوری استفاده
کنیم که خارج از اون در باید در نظر بگیریم نه به درون که در اون ممکنه بسیط باشه ممکنه مرکب باشه کار باشه
می‌فهمم نه علاش یه تشبیه ایجاد می‌کرد مثلا میگم همونجوری که ممکنه ما یه چیزو ببینیم احساس کنیم مرکب نیست ولی براش اجزا بتونیم قائل بشیم آخرش مثلا همین آدمی که الان داریم می‌بینیم بعد حیوانیت و ناطقیت ازش می‌کشیم بیرون سوالش اینجا بودش که ماهیتایی که تو خارج وجود دارن که اینا همه به شرط شیئن نه همه با شرطن اینا ما می‌تونیم بگیم یه ماهیته که با یه سری شروط دور هم دیگه جمع شده در واقع بگیم ها ماهیت به شرط لا است که با یه سری شروط جمع شده شما اینطور جواب بشه که این دیگه بالاخره اگر با...
من اصلا تفسیر شما نفهمیدم
سوال این من خدا دیدی بودی که شما میفرمایید ماهیت به شرط لا تو خارج نمیتونه اصلا باشه
ماهیت به شرط لا
به شرط لا چون هر چی ماهیت تو خارج است به شرط شیه بالاخره خب بعد اومد گفت اینطوری بیایم تصویرش کنیم این ماهیت به شرط لا رو تو خارج که یه ماهیته بعد یه سری شروط اومدن اینو گرفتن بعد شما فرمودید که دیگه اگه این شروط خارج این نیستن که این همیشه با هم دیگه اینا هستن
خارج هستن ولی با این شرط
ولی با این شرط هستن یعنی در واقع نیست که ما بالاخره تو خارج داریم ماهیت به شرط شیء آمد میزن حالا سوال اینه که چطور ما تو این فرض تو ماهیت لا به شرط نمی کنیم یعنی تو ماهیت لا به شرط بالاخره رفتیم تو خارج
لا به شرط یعنی نفی شرایط توش نیست اثبات شرایط هم شرطش نیست
ولی اونیست که همیشه تو خارجه به شرط شیء حساب
باشه همیشه به شرط اصلا ما چطوریم که این در لا به شرط مقصد باز تحقیق یک قسم محقق مثلا لا به شرط مقصدی مقصد بهش میگیم مقصدی شما یه جسم هم داشته باشید لا به شرط مقصدی حاصل شده توجه کردی؟ تمام قضیه لا به شرط مقصدی میتونه با وجود شرط با عدم شرط نه وجود اشیا شرطه نه عدم اشیا شرطه هیچ کدوم شرط نیست بعد هیچ کدوم شرط نیست مانعی نداره تو خارج بیاد تو ذهن بیاد هر کجا بیاد
ولی اون چون شرط نشدنش اومده اینجا شدنه جمع میشه تو ماهیت به شرط
لا آره شرط نشدنش
شرط
هم را نبودنش
شرط شدنه ولی اونجا
کدوم؟
شرط
کدوم شرط
خارج تو خارج هم شرط شدنه اما ماهیت لا به شرط بخاطر اینکه هیچ چیزی نداره
نبودن نه
نبودن حضا تعریف علم به اضافه چه نسبتی با اون تعریفی که لاک از علم میخوایی میگه که ما خودمون یه چیزایی رو مثلا توی معقولات اولی چیز کیفیت اولی سانه رو تحصیل میکنه میگه که ما یه سری چیزها رو میتونیم مستقیما بگیریم از خارج همون عینه همون تو ذهن ماست یه سری رو نه ما ذهنمون در تعامل با خارج به یه چیز میمیزه میخوام میگه این تعریف علم به اضافه نسبتی با اون تعریف که میتونه داشته باشه یا
تعریف
علم اضافه یعنی چی هستم؟
یعنی اینکه من اصلا بس ذهن اصلا من ندارم نفس من نسبت با این شی پیدا کرد اینه میفهم نسبت با این شی پیدا کرد
اینه میفهم
بله نفس هم نفس مثلا ما خودمون میشناسیم که ذهن نیست
ذهن حالت مفهومیه، ذهن مرحله مفهومی نفس رو میگن. این آقا منکر ذهنه، نه اینکه منکر نفس باشه.
منکر علم نیست. چطور منکر ذهن ولی میگه که ما علم داریم؟
به خاطر اینکه علم منحصر به اصولی نیستش. ادراک حضوری هم میشه که اصلا به صورت مفهومی نیست، اصلا مفهوم در کار نیست.
مثلا ما اونها که به اضافه قائلن همه علم حضوری
هستن. گفتن یک از اشکالاتش اینه که شما مهمترین از مهمترین تقسیم علم رو برمیدارید، در حالی که شما جای دیگه همین یک از اشکال علامه اینه که خطا چجوری توجیه میشه. اشکال علامه اینه که شما خطا من جواب دارم، من جواب دارم.
تو این تعبیر الله که کم نزدیکه.
نه بعضی اون اصلا ذهن رو قبول داره، اتفاقا میخوان ذهن رو خاط کنن خیلی.
حاجی عادی سوال دیگه اینه که هیئت خاص کنید درسته؟ این که ما میگیم که یه هیئتی رو ما درست کردیم، ما وجود بهشت بون به این هیئت. یا نه مثلا من یه بحثی بود، مثلا من میگم دست نگه میدارم، خب این دیگه هیئت جدید درست دیگه، به این هیئت جدید من وجود دادم دیگه.
چرا ذهن شما یه واقعیت شما برای شما وجود دادید؟
من بهش وجود دادم، پس وجود داره دیگه.
بله بله.
آها چون این ایراد رو خود قبول نکرد. شما چجوری مثلا ما مثلا این شعر رو در نظر میگیریم، این مثلا رنگ داره، ابعاد داره، اینجوری شما چجوری میفهمید چند تا عرض توی این جمع میشه؟ این مثلا هم کم داره از این جهت که مثلا چه میدونم.
خب راجبه اون چیزی که در بین مطرح داریم میکنیم، مثلا ماهیت انسانیش و ماهیت سفیدیش توجه کردید؟ الان چندین ماهیت با هم ترکیب شدن، درسته؟ این فضا رو به وجود آوردن. الان شما این فرد رو میخوای مندرج در مقولات کنی، مثلا میگی مندرج مقوله کیفی کم، از چه جهت؟ آیا از جهت واحده هم میگه جوهر است هم میگه کیفه؟ یا میگه نه بنیادش جوهره، عرضش یه کیفه؟ یعنی اندراج
چند تا کیفه
شما تو ذهن خودتون میتونید یک ترکیب بسازید، درسته؟ بعض اینکه یک چیز بخواد هم کیف باشه هم جوهر باشه،
اون تعریفی که از جوهر کردیم نمیتونست باشه دیگه تو ذهن. حتی اونو کسی که
بس دست بردارید از این که شما میگید وجود ذهنی است و انفاض ذات و ذات یاده دست برد.
اینو مادر یه توجیهی داره میکنه که اصلش اشکال داره. ما جوهر وقتی در خارج موجود میشه نیاز به موضوع نداره، پس وقتی تو ذهن اصلا جوهر نیست، اون تعریف جوهر نداره دیگه.
خب پس دست از وجود ذهنی بردار.
این آقا نمیتونه این کارو بکنه.
نه میخوام بگم که اینی پس ما دست از وجود ذهنی برداریم.
ما نه
ما که حکما نه حکما که ادعا میکنن چی؟ اون چیزی که در بیرون هستش ما به لازم مفهومی خودشون رو میفهمیم. خودشون میفهمن یعنی من جوهر میفهمم.
ما این قبول رو فهمید. این کسی که میگه این دوتا وقتی با هم تو ذهنیت هیچ ایرادی نداشتن، یکیش از جنس جوهر یکیش از جنس عرضه، من میگم خب شما میگه ایراد نداره، چرا؟ چون یکیش جوهر یکیش عرضه. میگم تعریف جوهر چی بود؟ این آقای که میگه تعریف جوهر اون چیزی بود که در خارج که موجود بشه نیازمند به موجود. خب این تو ذهن اصلا نمیتونه موجود بشه که تکون تعریف. پس شما این اعتراض رو نمیتونید بکنید.
نه میگه اگه تو خارج بیاد تو موضوعه، یعنی تو ذهن بیاد تو موضوع نیست.
تعریف
جوهر اینم باید بگیم دیگه، میگه ماهیتون اضافه وجودت فی خارج، اینا هم میخواد دلش
تو ولی ذهن باشه نیاز نیست تو موضوع باشه.
بالاخره میگه اضافه وجودت فی خارج وجودت لافی موضوع.
خب حکما این تعریف قبول دارن.
اذا لم یوجد فی خارج لم یعتج
الا. پس تو ذهن جوهر ارزش فرق ما نداره.
اینو هم میخواد بگه.
خب فرق نداره، میشه همون میشه کیف و کیف میشه دیگه، مثل کیف و کیف میشه.
نه کیف و کیف. بعد یه نظریه وجود ذهنی رو باید قبول کنیم دیگه که جوهره.
من
که متوجه
هم تو ذهن
جفتشون عرض
میشم به این معنی. پس چی؟
پس دست
برده دست هر دست
هم داره. نه
ما که دست هم نیم هم نشان هم
ما دست هم کنیم باش. حال میکنی که جدا تو مشکل هستی هنوز نرفتیم.
حتی این مشکل داره من ماهیتش
نمیتونه بزنه. خارج آم نیست، خارج هرچی به انصار خودش خارج
ماهیتی هست. ماهیتش همینجوری که میگفت به نفس ها میاد، نفس ماهیت رو داره میگه،
خود ماهیت خودش میاد.
خود ماهیت که میخواد بیاد با کاری با وجودش نداریم. حالا وجود
خارج جوهر یعنی چی؟ جوهر چیه؟
جوهر تعریف ماهیت داره میکنه.
خب ماهیت یعنی ماهیت قائم به خوده.
ماهیت که اگر در خارج باشه نفسی نمیکنه که اگر در ذهن باشه قائم به چیزی.
خب این شما هم قبول داری این توجیه اینا رو میگه اصعب از اون نیست، راحت تر از اونه. یعنی دومی اصعب از اونه، اون اولی رو میشه حل کرد. شما میخوای همین رو بگید.
مطلب اینه که خود ماهیته داره تو ذهن میاد. این تنابعه که ما بیم
ماهیت جوهر دیگه.
خب ماهیت جوهر هم
تعریف خب من در حالی همینی که جوهر شد الان باید عرضم باشه، مشکل هست. این آقا میخواد بگه خیلی مشکل نیست، چون جوهری که تو ذهن میاد این اصلا اون جوهری که شما فکر میکنید دیگه خود عرضه،
همون عرضه داره.
توجه کنید ما میخواد اگه این اون جوهری نیستش، خب این پس انحراف ذات ذاتی ها چی شد؟ نه یعنی پس چی شد؟ جوابش رو میدیم دیگه، جواب نداریم که، جوابش رو محکم میدیم. نماز دوم هم نمیرسه. خارجی مفاهیم وجود یا خارجی است یا مفهومی است، مثلا این چی بود؟
بله
مفهومی یا موجود ذهنی است یا وجود ذهنی است.
خوبه وجود اصلی نیست میشه وجود عام،
وجود اصلی عام
وجود اصلی
نه نه وجود عام.
خب چرا جواب است؟ یعنی وجود ذهنی وجود اصلی نیست؟ چرا
وجود اصلی وجود مفصل آیا متحری یه چیزی داره؟ حالا یه متحری هم مثلا تعبیری دارن که وجود ذهنی وجود خارجی فرض به منزله انواع یک جنسن، به منزله انواع
اینجا درسته، اینجا مفاهیم میگم
ما به امتیاز بسیار جان
بعد اینا حکایت دیگه غیرتان دارم، این حکایت دیگه
این
دیگه موجود
ذهنی نه این کار مفاهیم، این موجود ذهنی همین مفاهیم،
حالا موجود ذهنی غیر
غیر فلان
غیر موجود خود یعنی موجود ذهنی
باب قصدی مثلا موجود ذهنی همین مفاهیمه،
اینا مفاهیمه، اینا جزء مفاهیمه.
خب دیگه با همه خود تفصیل بگیدیم آره. اینه میگم باید بگیم اینجا مرسم بیاد، بعد این باید دو قسم بشه، وجود ذهنی غیر وجود ذهنی، یعنی موجود ذهنی غیر وجود ذهنی.
قول شبه اونجا میتونیم بیاریم؟
آره
درسته. قول شبه اینجا؟
کجا؟
قول شبه اینجا بیاریم درسته؟
نه قول شبه هم زیلی میگونی
نه قول شبه تو این تو وجود ذهنی دارن، قول شبه تو این موجود پیاده کنیم؟ میتونیم پیاده کنیم؟
حاجا ویژگیشون همشون حکایتگری غیر تامه؟
هم قول شبان
شده. ولی وجود ذهنی تو کثرت طولی جایگاهی داره، تو وجود اصلی کثرت طولی وجود اصلی جایگاهی نداره.
اشتباه همینه. یه جایی که ما معمولا اشتباه میشه، مثلا میگه خب انسان که در بیرون این وجود، این وجود این ماهیت رو داده. وقتی جرات ذهن با این وجود مثلا ضعیف‌تر شده یا قوی‌تر شده، باید ماهیتش عوض بشه. چرا ماهیت همون ماهیت داره؟ این به خاطر اینکه اصلا توجه نکرده بحث چیه. یعنی ان شاء الله تشریح میشه
روشن. بدای تشریح
میشه
ان شاء الله. بگیم قول حکایتگری وجود اصیل که بسیط محضه، این چطور میتونه توی ذهن وجود از بسیط وجود اصیل بسیط بسیط محضه درسته؟ بسیط
حسب خودش هست، مخلوط های وجودی نداره، مخلوط های ماهوی داره، مخلوط های
درسته. حالا اونها چه داریم کنم؟ این وجود اصیل توی ذهن این مفهومی داره دیگه درسته؟
وجود اصیل داره ذهن مفهومی داره. باید برمیده همون نکته که
از رجوع جامعه
میشه
خب چیگاه کنه وقتی میشه میرسه؟
نه بیرش کن باشه اون نکته
آخه بحث وجود
تمام برگله هست فوقش اینکه شما به این نتیجه میرسید که اونا هم مثل وجود ذهنی هست.
نه نمیتونه باشه، من میخوام بگم اصلا نباید مفهومش بره تو ذهن، هیچ ارتباط نه این چون بسیطه اون تو ذهن هیچ ارتباطی با اینا نداره
باشه. ارتباط اگه نشه بشه چیزی بس فهمیدی
خب اگه روش ارتباط داشته باشه شما میگین یه نقاطش عینیت داره، اگه نقاط عینیت داشته باشه بسیط نیست.
حالا مشکل داشته
باشه مثلا چیزی که زمان و مکان نداره نمیتونه تو زمان و مکان موجود باشه.
چی؟
چیزی که موجودی که زمان و مکان نداره نمیتونه در زمان و مکان باشه درسته؟
روشن شما این زمان رو نداره دیگه.
به ما این وقت که در خیلی ما جواب بود بعدیگی رو دیگه چیز کردیم
یا نفس الان اما شما مخلوق خدا رو
بیدیم حالا این تبدیلی که زمان و مکان نداریم نمیتونیم مقید به زمان و مکان نمیشه،
چون ضابطه خدا با آدم رو
بستش مقید به زمان و مکان نمیشه، میتونه حاضر در مکان و زمان باشه و موقع اونم باشه.
اون چیزی که زمان و مکان نداره میشه
بله، مقید به زمان و مکان نیست
خدا.
چون اصلا غیر زمان و مکان نداره. غیر زمان و مکان نداره یعنی چی؟
یعنی بود، من منظور مکان داشته یعنی بود نداره، بود نداره چطور تو مکان
میتونه در بود حاضر باشه ولی خودش بود نداره.
یا این قواعد نفس‌الامری مخلوق قواعد نفس‌الامری مخلوق
نیستن که مخلوق باشه.
مثلا خود همین قاعده به نظر این نظام نظامی کار نمی‌کنه برای
بعضی قبول ندارم نرسی دارم ها
چون
ماهی بلا بشه به مقصدن یا بسی تو سحن واقع و حسی فرمشه
این بحث مثلا رو قبول ندارم، بس مثلا علامه غیر وجود تعریف میکنم،
فقط همون تو بستر وجود، یعنی همه چیز به وجود برمیگرده.
منظورتون از عزیز هایی از اون پناه که همچنین
برمیشونم
و خب ماهیت لابشر نقصانی هم مثل کنه خود دارمش خود
ماهیت
مثلا انسان در نظر داریم ماهیت به شرط لا میشه خود خود انسان به شرط لا
به شرط خود انسان به شرط لا، ولی اون لا به شرط نقصانی دیگه شرط لا هم توش نیست،
یعنی این فقط حیث نگاه، یعنی اعتباره
نشت این نفس الهمیت داره،
یعنی که نفس الهمیت داره
به خاطر اینکه این وضعی که در نظر میگیری فقط تو ذهن، اون وضعی که در نظر میگیری میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، پس خارج از من
شرط لای ذهنشون از ذهن ببریم کلا نابود میشه دیگه.
شرط لا
شرط لا که خود
اعتبار اگه نگونیم از ذهن
میره. آقا این سوال منطقی که موضوع
این سیتی که اینجا مطرح شد، یعنی شما هر شیئی مثلا انسان رو که در نظر میگیرید تمام مخلوطهاش رو ازش حذف کنید، یعنی ماهیت به گونه ای باشه که هیچ چیز دیگری همراهش نباشه، این خودی جو صرفه، ولی این صرف تو خارج نیست. مثلا اگه صرف کتاب رو در نظر گرفتید دیگه برای این کتاب قابل حمل نیست، برای اون کتاب قابل حمل نیست، ولی وقتی شما صرف رو که در نظر میگیرید به گونه لابشرطی لحاظ میکنید، اگه لابشرطی لحاظ کردید یشتم معل شرط، شما میگید من صرف کتاب رو کار دارم، میخواید غیری همراهش باشه میخواید نباشه، یعنی این صرافتش به این معناست، صرافت از شرط و عدم شرط، یعنی از بودن قیود و عدم قیود آمش کلی تلیم شده، اون یه جور اون صرافتش خیلی شدیده. واقعا این فرق شما ماهیت تو اون یکی ماهیت به شرط لا، یعنی ماهیت به شرط این که هیچ همراهش نباشه، ولی اون یکی نه، ماهیت میخواد چیزی همراهش باشه، نه لا به شرط میگن، لا به شرط یعنی لا به شرط مقسمی، یعنی هیچ شرطی نداره، حتی نه به شرط با که شرط هست، آره فقط یه شرط داره، شرط یعنی هیچ همراهش نباشه، رازه کرده این خود یه جور صرفه. بخاطر این گفت همه چیزایی که مکسر اوست تو ازش حذف کن، محذوفاً انها ما یکسر ها بالخلیط والانس، نه اگر لا به شرط مقسمی رو بخواد بگه دیگه نباید بگه این لا به شرط مقسمی تو خارج نیست، ادامه کار چیه؟ میگه چون این حقیقتی فقط تو ذهن پیدا میشه، نگفته بقیه شو، اگر لا به شرط مقسمی باشه لا به شرط مقسمی یشت محل شرط، چرا میگیم تو خارج نیست؟ لا به شرط رسمی مقسمی، حالا مقسمی رو رسمی رو یهش بحث هست، راجع به رسمی بحثه،
اگر اون
اون بحث وجود بود، ما اونجا هم تذکر دادم که بحثای صرف معمولا تو حوزه بحثای مثلا مثل ذاتشناسی و مباحث ذهنی و ایناست، ولی اونجا فلاسفه از جمله علامه میخواد همین مباحث صرف و اینا رو ببره راجع به حقیقت وجود پیاده کنه، یعنی اصلا داستان این اعتبار در اون جریان متفاوت است با اونجوری که معمولا استفاده میشه، حکما و عرفا میل دارن این قاعده رو ببرن تو متن خارج پیاده کنن، نه هر چی که اینجوری هستش تو متن خارج از دانه اونا کار به اون ندارن، میگه ما اون قاعده‌ای که معمولا توی این فضا استفاده میشه اینو ببریم توی حقیقت وجود، جریان بدیم، به اهدافمون رو توضیح بدیم و تبیین بکنیم. ساعت شد فکر کنم روف شد، شانس نداشتید قسمت نبودید، فلسفیشون صحبت کرده، من عوامانه صحبت کردم.